بسم الله الرحمن الرحیم. هل تقتضی تداخل الاسباب فیکون لها جزاء واحد جزاء واحد کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول او الغائط او النوم و نحوها ام تقتضی عدم تداخل الى آخر. این چند سطر رو تطبیق بکنیم تا برسیم به بحث. فرمودن که در این نحوه دوم، صورت دوم، که حالا دلیلین هر کدوم ظهور دارن در استقلال در سببیت، اگرچه اونچه هر دو شرط با هم تحقق پیدا کرد یا پشت سر هم تحقق پیدا کردن، اینجا چه باید کرد؟ مقتضای قاعده چی؟ آیا اقتضا می کند اون قاعده تداخل اسباب را؟ در نتیجه فیکون و برای این اسباب کثیره جزاء واحد، که همه این اسباب با هم دیگر دست به دست هم می دن و مقتضی یک جزاء هستند. کما فی مثال تداخل موجبات وضوع، همونطوری که در این مثال هست که موجبات و اسباب وضوع با هم تداخل می کنند. اسباب وضوع عبارت هست از خروج بول یا غائط و همینطور نوم، خوابیدن و مانند این دوتا از اسباب دیگه، نظیر مست شدن، نظیر استحاضه در زنها، امثال ازاره، که همه این هم که محقق بشن در خارج یک مسبب و یک وضوع بیشتر لازم نیست. ام تقتضی عدم تداخل، یا این که مقتضای قاعده عدم تداخل از تقتضی اون قاعده عدم تداخل این اسباب را و این شرط ها را، نتیجه فیتکرر الجزاء و به تکرار شروط و تکرار شرط ها جزاء هم تکرار پیدا می کند. کما فی مثال تعدد وجوب صلات به تعدد اسباب، همونطوری که در این مثال هست وجوب نماز به تعداد اسباب نماز متعدد میشه. من دخول وقت یومیه ازا دخل الوقت فصل حصول الآیات، به مثلا وقتی که کسوف آمد فصل خسوف آمد فصل زلزله آمد فصل نظر کردی فصل و امثال ذلک، به تعداد هر سبب یه مسبب هم در خارج لازم. حالا مقتضای قاعده چی؟ برای مظفر فرمودن که مطلبشو گفتیم در درس قبل، حالا بیانشون اینه. اقولو لا شبهت فی انهو اذا ورد دلیل خاص علی تداخل، تردیدی نیست در این که هر جا وارد شده باشد یک دلیل خاصی بر تداخل، مثل همون باب وضوع، یا دلیل خاصی بر عدم تداخل مثل همون باب صلات که مثال زدیم، وجب الاخذ ذلک دلیل، وجب از اخذ کردن به همون دلیل خاص و عمل کردن به همون دلیل خاص، بحثی نیست، مطابع دلیلی. و اما مع عدم ورود جایی که اسباب کثیره در کار باشن، به هیچ دلیل خاص من بر تداخل و عدمش نداشته باشیم، با عدم ورود دلیل خاص بر یک طرف تداخل یا عدم تداخل، و هوه این عدم ورود دلیل محل خلاف هست. اینجا محل بحث است که حالا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده برای اینجور موارد که دلیل خاصی نیست، آدم شک میکنه، مردد میشه، یه درد اینجور موارد میخوره. میفرماید که والحق ان القاعده فیه عدم التداخل، به نظر ما حق این است که مقتضای قاعده در این مورد عدم تداخل اسباب هست. بیان ذلک، حالا معلوم شد که در مسئله دو نظریه وجود دارند، در این که آیا مقتضای قاعده تداخل اسباب است یا عدم تداخل. اکثر علما طرفدار این شدند که مقتضی القاعده عدم تداخل است، به نتیجه به تعداد اسباب مسببات تکرار می شوند. عده هم گفتند مقتضی القاعده تداخل است، به نتیجه یک مسبب بیشتر لازم نداره. مرحوم مظفر فرمودن که به نظر من حق همون قول اول است، قول اکثریته، یعنی مقتضی القاعده این است که اسباب کثیره تداخل نمی کنند، بلکه هر سببی به مسبب خاصی را می طلبد. بیان مطلب، چنانچه قبلا اشاره شد هر یک از دو تا جمله شرطیه یا بیشتر که در موعد بحث ما هست، دو جمله یا بیشتر، دارای دو تا ظهور هستند. البته ظهورات جمله شرطیه منحصر به این دو تا ظهور که الان میگیم نیست، قبلا هم از ناحیه شرط دو تا ظهور بیان کردیم، ولی این دو تا ظهور فعلا مورد بحث. ظهور اول، شرطی که در جملات شرطیه ذکر شده ظهور دارد در استقلال به سببیت، و چنانچه قبلا اشاره شد این ظهور به توسط اطلاق کلام و مقدمات حکمت ثابت می شود. یعنی مولا در مقام بیان بود، معذالک این سبب را مستقلن ذکر کرد، با واو عاطفه سبب دیگری را مطرح نکرد. از اینجا میفهمیم که سبب دیگری جزء سببی در کار نیست. این ظهور در استقلال خواهان آن است که به تعداد شرطها جزاها نیز متعدد بشه، برای اینکه هر شرطی مستقل در تأثیر هست. فرضم این است که جزا هم قابل تکرار هست، به نتیجه باید بگیم مقتضی القاعده عدم تداخل، مقتضای قاعده در این از این ناحیه، از این ناحیه ظهور در استقلال این است که تداخلی در کار نباشه. لکل سبب مسبب مخصوص به خودش، ربطی به دیگری هم ندارد. ظهور دوم عبارت است از ظهور جزا در این جملات شرطیه در صرف الوجود طبیعت، یعنی همونطوری که در سایر جملات انشائیه که معلق بر هیچ شرطی نیستن منجزن انشاء می شون. ما قبلا به اثبات رسوندیم که امر مولا یا نهی مولا ظهور در صرف الوجود دارن، هیچ خصوصیت دیگه ای رو دلالت نمی کند، بلکه متعلق الحکم فقط و فقط اصل وجود این طبیعته. همینطور در جملات انشائیه شرطیه هم که معلق و مقید به شرط هستن، باز جزاها ظهور در صرف الوجود دارد، اصل ایجاد این عمل مطلوبه، اونطور عند حصول این شرط. وقتی این شد جزا ظهور در این معنا داشت، صرف الوجود قبلا گفتیم محال است که محکوم به دو حکم بشه، دو تا وجود پیدا بکند، دو تا حرمت پیدا بکند، حتما یه حکم بیشتر ندارد. برای اینکه صرف الوجود قانونش اینه به همون اولین وجود طبیعت اطلاق میشه و با اول وجود موجود میشوند و قابل ایجاد به دو وجود نیست، قابل اعدام به دو عدن هم نیست، فلذا تاب تحمل دو تا حکم را، دو تا وجوب را ندارد. اگر دو تا حکم شد یقینا باید بدانیم که اون حکم دومی به صرف الوجود دیگه تعلق نگرفته، بلکه حتما و جزما به وجود ثانی طبیعت تعلق گرفته، به وجود ثالث طبیعت تعلق گرفته، به وجودات بعدی تعلق گرفته. فلذا سابقا گفتیم الامر بشیء مرتین، این امر امر تأکیدی است نه امر تأسیسی، امر دوم تأکیده، برای اینکه هر دو به صرف الوجود تعلق گرفته، به صرف الوجود تا به تأمل دو تا حکم تأسیسی را نداره. بنابراین جزا ظهور پیدا میکنند در صرف الوجود طبیعت، و این ظهور خواهان آن است که اگر اسباب متعدده یک جا جمع شدن و مسببشون واحد بود، همگی یک جزا و یک حکم بیشتر نمی طلبند، به نتیجه مقتضای قاعده و مقتضای ادله حکم عقل تداخل اسباب باید باشه، نه عدم تداخل. حالا با توجه به این که ظهور شرط خواهان عدم تداخل است، ظهور جزا خواهان تداخل است، بین این دو تا ظهور تعارض پیدا میشه، ما بین ظهور شرط و ظهور جزا. حالا چه باید کرد؟ آیا ظهور شرط را مقدم بداریم بر ظهور جزا و در نتیجه قائم بشیم به عدم تداخل، تداخل این اسباب، یا اینکه ظهور جزا را مقدم بداریم بر ظهور شرط و در نتیجه قائم بشیم به تداخل این اسباب؟ اذا دار الامر بین این دوتا کدوم یکی اولویت داره؟ کدوم ظهور را ابقا بکنیم و از دیگری رفعیت بکنیم؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند که به عقیده من بهتر آن است که ظهور شرط را در ظهور جزا مقدم بداریم و از ظهور جزا صرف نظر کنیم. سر مطلب آن است که جزا در قضایای شرطیه همیشه معلق بر شرطه، به تابع شرطه و متوقف بر شرطه از هر جهت. بنابراین شرط در رتبه سابقه و جزا در رتبه لاحقه است، اون معلق علیه هست، این معلق بر اوست. پس جزا تابع شرط است، هم ثبوتن و به حسب واقع، چون در واقع تا مولا فرض وجود این شرط را نکند چنین حکمی مصلحت پیدا نمی کنه، ولذا امرم نمیاد، و هم تابع اوز اثباتن و به حسب مقام بیان و مقام حکم، که این هم پیداست در مقام بیان و در مقام ختام گفته امکان کذا فکان کذا، تابعیت جزا روشن. وقتی این شد، جزا تابع شرط شد، نتیجه میشد که هر حکمی که مطبوع داشت همان حکم هم برای تابع ثابته. بنابراین اگر شرط متعدد بود جزا هم بایستی متعدد بشه، اگر شرط واحد بود جزا هم بایستی واحد باشه. و حیث این که در ما نحنفی شرط ها متعدد هستند، برای این که هر کدوم ظهور در استقلال در شرطیت دارن، ربطی به دیگری نداره، جزاها هم بایستی متعدد باشه. در نتیجه دیگه نوبت به ظهور جزا در صرف الوجود اون حرف ها نمیرسه. به بیان دیگر، این دوتا ظهوری که برای شرط و برای جزا درست کردیم، این دوتا ظهور در عرض هم نیستن تا اینکه تنافی و تعارض پیدا بشه، بلکه همیشه ظهور شرط در رتبه متقدم و ظهور جزا در رتبه متأخر است، و در رتبه قبل ظهور شرط در تعدد و در کسرت مستقر شده، اونگاه دیگه نوبت به ظهور جزا در وحدت مطلوب و در صرف الوجود نمیرسد. به بیان دیگر، ظهور شرط در حقیقت ظهور جزا را نابود میسازد، و جزا وقتی ظهور در صرف الوجود و وحدت مطلوب پیدا می کند که ظهور شر در تعداد و کثرت در اثر منافات با یک امر دیگری که هم عرض او سقوط بکنه و از بین بره. یا از همان ابتدا فرض بکنیم که شرط ظهوری در تعدد نداره، اون موقع نوبت می رسد به ظهور جزا در صرف الوجود، وگرنه با وجود ظهور شرط در تعدد هیچگاه نوبت به ظهور جزا در وحدت مطلوب نمیرسه. هزا تمام الکلام در مقام اول که بحث تداخل اسباب بود و معلوم شد که مقتضای قاعده به نظر ما عدم تداخل اسباب است. نظریه اکثر علمای اصول و بزرگان اصول هم همین بود. و اما مقام ثانی، مقام ثانی مربوط است به تداخل مسببات. منظور از تداخل مسببات عبارت است از این که ما در مقام امتثال و در مقام عمل اکتفا بکنیم به یک عمل به نسبه به تکالیف متعدد، یعنی چند تکلیف به دوش ما آمده، چند سبب به دوش ما آمده، ما در مقام امتثال یک بار عمل رو انجام بدیم، به یک امتثال اکتفا بکنیم، این میشه تداخل مسببات. میفرمایند که این بحث تداخل مسببات متفرع است بر بحث قبل که تداخل اسباب باشد و اصولا وقتی این بحث موضوع پیدا میکند که ما در مسئله قبل یعنی تداخل اسباب قائل بشیم به عدم تداخل، بگیم مقتضی القاعده عدم تداخل است. به الا اگر اونجا قائل به تداخل شدیم دیگر نوبت به این بحث بعدی نمیرسد، تداخل اسباب یعنی دیگه اسباب همه با هم یه مسبب میطلبند، قطعا مسبب واحده، دیگه جای این بحث نیست، مسببات کثیره در کار نیست. فرق ما بین تداخل اسباب و تداخل مسببات در این است که در تداخل اسباب از همون ابتدای امر دیگه چند تکلیف و چند وظیفه به دوش انسان نمیاد، یک تکلیف هست یه امتثال میطلبه، اونطور این یک تکلیف مشروط به شرطی است که اون شرط مرکب است از اجزای کثیر. ولی در تداخل مسببات از اول امر چند تکلیف به دوش ما آمده به تعداد اسباب، ولی مکلف میخواد با یک عمل به نیت حمل همه اونها رو امتثال بکنه. خب حالا که معنی تداخل مسببات روشن شد و فرقش با تداخل اسباب روشن شد و معلوم شد که این وقتی موضوع دارد که اونجا قائل به عدم تداخل بشیم، حالا بحث در اینه، بعد از اینکه ما در مسئله اولا و در مقام اول قائل شدیم به عدم تداخل اسباب و گفتیم لکل سبب حکمه، بحث در این است که آیا این مسببات کثیره و افعال کثیره تداخل پیدا میکنن یا نه، یعنی آیا مکلف میتونه در مقام امتثال به یک عمل واحد به نیت همین اکتفا بکند یا نمیتونه، حتما باید به تعداد اسباب مسببات انجام بده، امتثالات انجام بده. قصه چی؟ مسببات انواع و اقسامی داره، باید حساب کرد. گاهی هست که مسببات هم در اسم و هم در مسما و ماهیت متفاوتند. مثلا یکی صلات هست، یکی غسل، یکی صوم هست، مسببات کثیره. در این صورت احدی قائل به تداخل نشده، اساسا تداخل معنا و مفهوم نداره. از روز اول هم گفتیم که بحث در جایی است که تعدد شد، ولی به تعدد الجزا نیمی که به تعدد الجزا. گاهی هم هست که مسببات در اسم مشترکن اما در مسما و حقیقت متفاوتن، مثل این که همه اسمشون صلات هست ولی یکی صلات الآیات هست که یک عمل خاصی است، طرز خاصی داره، یکی صلات میت هست عمل دیگر، یکی صلات یومیه هست عمل سوم، که این اعمال کاملا از یکدیگر متفاوتن، فقط اسمشون هست همهشون صلات. در این صورت هم البته تداخل مسببات معنا نداره. لکل سبب مسبب مستقیم. اما گاهی هست که مسببات هم در اسم و هم در ماهیت و مسما مشترک هستن، نظیر غسل جنابت، غسل مسمیه، غسل نظر و امثال زالک، تمام اینا اسمشون غسل است و همه هم کیفیتشون و ماهیتشون یکسانه، به طرز خاصی انجام میگیرد، سر و گردن از دو سمت راست و سمت چپ هیچ فرقی نداره. بحث ما در این قسمه، مورد بحث ما در چه این قسمی است؟ دست در این است که آیا اینجور جاها مسببات کثیره تداخل من؟ یه مسبب به نیت همه کافیه یا نه تداخلی در کار نیست؟ یعنی اگر جنابت مسمیت و امثال و ذالک پیدا شد، آیا یک غسل انجام بدین این عمل مجزیست یا باید به تعداد اسباب تکرار بشه؟ یکی به تنهایی مجزی بس کافی نیست. مرحوم مظفر می فرمایند که ما همونطوری که در مقام اول، یعنی مقام تداخل اسباب، قائل به عدم تداخل شدیم، در این مقام ثانی هم میگیم مقتضی القاعده عدم تداخل مسببات است. به بیان دیگه که بهتر از این بیان رو داشته باشیم، اون این که تارتن ما دلیل خاص داریم بر عدم تداخل مسببات، اینجا تابع دلیل هستیم، حکم میکنیم به عدم تداخل. تارتن دلیل خاص داریم که دلالت میکند بر تداخل مسببات، نظیر غسل جنابت که در روایات وارد شده که یک غسل به نیت جنابت مجزی از سایر اغسال است یا مجزی از چندین غسل جنابت. اینجا ما تابع دلیل هستیم، بچه میکنیم به تداخل، بحثی نیست. ولی تارتن دلیل خاصی بر تداخل مسببات نداریم، بر عدم تداخلش هم نداریم. مثل باب افطار عمدی در ماه رمضان که ما هیچ دلیلی نداریم که اگر انسان چند بار افطار کرد بتونه به یک کفاره در مقام امتثال اکتفا بکنه، کفاره های متعدد لازم نباشه. چنین موردی محل بحث است و عقیده ما این است که در همین جا هم مقتضی القاعده عدم تداخل مسببات است، یعنی مکلف نمیتونه در مقام عمل و امتثال به مسبب واحد و به عمل واحد اکتفا بکند. چرا؟ به دلیل این که فرض لحظه این است که در مقام اول ثابت شد که اسباب تداخل نمی کن و هر کدوم مستقلن خواهان یک جزا و یک مسبب. در نتیجه ما باید به تعداد هر شرطی یک جزا و یک عمل به یک مشروط تحویل مولا بدیم. حق نداریم اکتفا بکنیم به فعل واحد مگر در مواردی که به دلیل خاص ثابت شده است که اکتفا به فعل واحد هم کافیه، مثل همون غسل جناب. این هم از بعد در خاتمه یک تفسیری میزنن، میفرماید که نعم یک صورت از این قاعده کلی مستثنا است، قانون عدم تداخل، و اون صورتی است که ما بین دو تا واجب عموم به خصوص من وجه باشه و دلیل هر یک از این دو واجب هم به نسبت ماده اجتماع مطلق باشد، یعنی به اطلاق شامل اون ماده اجتماع هم بشه. چنین جای البته مسببات تداخل میکنن و میشود در مقام عمل به فعل واحد و به عمل واحد اکتفا کرد، مثل این که اول فرمود تصدق علی مسکین، عنوان مسکین، بعد هم فرمود تصدق علی ابن سبیل، عنوان ابن سبیل است، در مونده در راه. حالا در خارج یه شخصی رو پیدا کردیم که این آدم جامع هر دو عنوان است، یعنی هم فقیر و مسکین است و هم ابن سبیل. در چنین موردی اگر عبد بر این انسان صدقه بدهد، یک درهم بدهد، عرفاً میشه گفت که هر دو تکلیف را با یک عمل امتثال نبود، فقط در این جور جاها. اما در سایر موارد که این چنین نیست، همچه قدر جامعی ندارن، امتصالات متعدده لازمه و حق نداریم به عمل واحد و به فعل واحد در مقام عمل اکتفا بکنیم. این تا اینجا. بعد بحثی رو تحت عنوان تنبیه دوم مطرح میکنن، اون این است که تا به حال کاملا مشخص شد که مقتضی القاعده چه در مسئله تداخل اسباب چه در مسئله تداخل مسببات، مقتضی القاعده عدم تداخل. حالا بحث در این است که اگر کسی از راه قاعده نتونست به نتیجه برسه، مثلا به نظر اون ظهور شرط در استقلال با ظهور جزا در صرف الوجود تعارض کردن و هر دو سقوط کردن و نتوانست قائل به تداخل اسباب یا قائل به عدم تداخل بشه، همینطور در بخش مسببات اگر کسی مردد شد و نتونست قائل به تداخل یا عدم تداخل بشه و از این قواعد عقلیه دستش کوتاه شد، نوبت میرسد به اصول عملیه. این مقتضای اصل عملی در مسئله تداخل اسباب چیه و مقتضای اصل عملی در مسئله تداخل مسببات چیست؟ می‌فرماید که اما در مسئله اولا، هر کجا ما شک بکنیم که آیا اسباب کثیر تداخل می‌کنند یا نه، می‌گیم مقتضای اصل عملی تداخل است. چرا؟ به جهت اینکه این دو تا سبب یقیناً یک مسبب و یک تکلیف بر دوش ما آورده، چه تداخل بکنند و چه تداخل نکنند. حالا شک داریم که آیا تکلیف دیگری هم بر دوش ما آورده ان، دوتا تکلیف، یا نه همون یکی، توسط میکنیم به اصل براعت، چون شک در تکلیف زائد مستقل داریم و هر کجا شکمون در اقل و اکثر استقلالی بود نسبت به اکثر، آقایون میگن الاصل و براعت و این همون معنای تداخل اسباب اصل عملی، نتیجهش همون تداخل اسباب شد، یه مسبب بیشتر لازم نیست. و اما در بخش دوم در باب تداخل مسببات، هر کجا شک بکنیم در تداخل مسببات، میگیم مقتضی اصل عملی عدم تداخل مسببات است. چرا؟ به دلیل اینکه بعد از اینکه اسباب متعدد شدن و هر سببی هم خواهان یک مسببی بود و با یک دیگر تداخل نکردن، پس ما باید به تعداد این اسباب تکالیف متعدد انجام بدیم، واجبات مختلف به دوش ما آمدیم. حالا یک بار آمدیم این عمل رو انجام دادیم، شک میکنیم که آیا اون تکالیف مختلف و متعدد که بر دوش ما آمده بود برداشته شد، امتصال شد، ساقط شد یا نه. مقتضی القاعده اشتغال است، یعنی احتیاط، اینجا جای احتیاط، اشتغال یقینی آمده تکالیف متعدد، مکلف باید کاری بکند چون فراغت یقینیه پیدا بکنه و اون کار به این است که تکالیف متعدد را چند بار به تعداد شرطها امتصال بکند و به یک بار تنها اکتفا نکن. این هم مقتضای اصل عملی. حالا در خاتمه این قسمت ثمره تداخل اسباب و تداخل مسببات را اجمالا اشاره میکنیم. اون این: بنابر عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات، باید جزا را به تعداد اسباب تکرار بکنیم و انجام بدیم، دو بار، سه بار، ده بار. حق نداریم در مقام عمل به فعل واحد اکتفا بکنیم. اما بنابر تداخل اسباب، جزا را لازم نیست، یعنی نه تنها لازم نیست که اصلا جایز نیست متعددن ایجادش بکنیم و امتصالش بکنیم، به جهت این که اشتغال ذمه قطعا به یک عمل آمده نه بیشتر، پس مازاد میشه تشریع و حرام، و اگر به قصد امتصال نباشد البته لغو است و عبث. و اما بنابر تداخل مسلمات مکلف میتونه به یک عمل اکتفا بکند یا جزا را متعددا انجام بده به تعداد شرطها، اختیار دست خودشه. این هم نتیجه عملی این چند مورد با یک دیگه تا برسیم به بحث دیگه. بیان ذالک، بیان این که قاعده عدم تداخل هست، فما که این لکل شرطیته ظهوره، هر جمله شرطیه از یه جهت دارای دو تا ظهوره. یک، ظهور شرط فی حفل استقلال به سببیه، ظهور شرط و مقدم در اون جمله شرطیه در استقلال به سببیه، یعنی ظاهرش این است که این شرط شرط مستقل جزء دیگه در کار نیست. این ظهورم ظهور اطلاقی بود که مکرر گفتیم، لحاظ از ظهور این ظهور در استقلال یقتضی خواهان این است که ان یتعدد الجزاء به شرطین شرطیتین، تعدد پیدا بکنند و تکرار بشد جزا در دو تا جمله شرطیه ای که موضوعت این بحث، یعنی برای هر شرطی یه جزا انجام بدیم، اون هر شرطی استقلالا سبب و مسبب میطلبه، نتیجه این ظهور این میشه. فلا تتداخل الاسباب، پس اسباب کثیره تداخل نمی کنن لکل سبب حکمه. ظهور دوم، ظهور الجزائه فیها، جزا هم در این جمله شرطیه ظهور دارد در این که متعلق الحکم فیه، متعلق حکم در این جزا که مثلا کفاره باشد یا نماز باشد یا هرچی، صرف الوجود طبیعت اصل وجود را میخواهیم، نه تکرار تعدد مطرح نیست. این هم که قبلا بیان شد، جملات انشائیه چه منجزن چه معلقن انشاء بشن ظهور در این معنا. بلن ما کان صرف و شی، از اون ره گذر که صرف وجود یک ماهیت، لا یمکن ان یکون محکومن به حکمه، ممکن نیست که محکوم به دو حکم تأسیسی باشد، چون قابل ایجاد نیست به دو وجود، و مقتضا ذالک یا فیقتضی ذالک اقتضا میکند این معنا، این ظهور جزا در صرف الوجود، ان یکون لجمیع الاسباب جزاء واحدا، همه این اسباب و شرایط یه مسبب و یک جزا بیشتر نداشته باشد، و حکمون و جزاء واحد و حکمون واحد ان در فرض اجتماعها، در هنگام این جزا و حکم پیدا میشد که همه اون اسباب با هم دست به دست هم بدن، همه که مجتمع شدن یه مسبب بیشتر واجب نیست. و تداخل الاسباب، در نتیجه اسباب کثیر با هم دیگر تداخل میکنن، نتیجه این ظهورن تداخل اسباب. و علی هذا، بنابر این دو بیان که هر جمله شرطی دو تا ظهور داره و هر کدومم یه نتیجه داشت، و یقع تنافی بین هذین الظهورین، واقع میشود تنافی ما بین این دو تا ظهور. فاذا قدمنا الظهور الاول، هنگامی که ما ظهور اولیه را مقدم داشتیم، لابد ان نقول به عدم تداخل، چاره نیز از این که قائل بشیم ما به عدم تداخل، چون نتیجه اون ظهور این شد. ظهور شرط را اگر گرفتیم مقدم داشتیم، نتیجه این میشد که اسباب تداخل نمید. اما به ازا قدم دا ظهور ثانی را که ظهور جزا در صرف الوجود باشه، لابد در نقول به تداخل، چاره نیست جز این که قائل بشیم به تداخل اسباب، به همون بیانی که ذکر شد. حالا فایهما اولا به تقدیم، کدوم یکی از این دو تا ظهور رو بگیریم و بهش عمل کنیم؟ ایو ظهور این اولویت دارد، این که اونو مقدم بداریم و او رو بگیریم، ظهور دیگر رو کنار بزنیم؟ ول ارجح، به نظر ما قول ارجح و بهتر این است که انل اولا به تقدیم، اونی که سزاوارتر است به تقدیم، ظهور و شرط، ظهور شرط است در استقلال بر ظهور جزا در صرف الوجود اون مقدمه. چرا؟ لأن الجزاء لما کان معلقا علی شرط، زیرا که جزا از اون ره گذر که معلق بر شرط است، فهو تابع له، پس این جزا تابع مر اون شرط هست ثبوتن به اثبات. ثبوتن، یعنی تا مولا فرض نکند وجود این شرط را، جزا را در اون بار نمی کند. اثباتن در مقام بیان و در مقام دلیل هم اول شرط رو میاره و بعد جزا را. حالا که معلق و تابع شد، و این کان واحدا، اگر شرط واحد باشه کان الجزاء واحد، و این کان شرط متعدد کان جزاء هم متعدد، تابع او صد درصد. و ازا کان مقدم و متعددن، از اون ره گذر که مقدم و شرط ما متعدده، از کجا؟ حسب فرض ظهور شرطیت و شرط مناسب تر بود، بر حسب فرض این کردیم که هر یک از این شرط ها ظهور دارن در استقلال در سببیت، چون مقدم ها متعدد است بر حسب این ظهور اطلاقی، کان الجزاء تبع له، جزا همیشه تابع این مقدم و میشه متعدد، و علیه بنابر این بیان که صحبت از تابع و متبوع شده اون مقدمه دیگه، لا یستقیم للجزا ظهور فی وحدت المطلوب، نوبت نمیرسد به این که جزا ظهور در وحدت مطلوب داره یا نداره، نوبت این بحثا نیست. در نتیجه و یخرج المقام، مورد بحث ما خارج میشه از باب تعارض بین الظهورین، دیگه از این باب نیست تعارض بین ظهورین نیست، بل یکون الظهور فی التعداد، بلکه ظهور در تعداد کثرت که از ناحیه شرط هست، رافع عند الظهور فی الوحده، در می‌دارد بر ظهور در وحدت را که از ناحیه جزا می‌خواد پیدا بشه، چون ظهور در وحدت نه یک بودن، یکی بودن عمل که مال جزا است، لا یکون تحقق پیدا نمی‌کند این ظهور الا بعد فرض سقوط ظهور فی التعداد، مگر اینکه فرض بکنیم که ظهور در تعداد که مال شرط بود تعارض و تساقط ها، او بعد فرض عدمه، یا کسی فرض بکنه که نخیر شرط همچه ظهوری نداره، اینجا نوبت میرسد به ظهور جزا در صرف الوجود در وحدت مطلوب، اما مع وجود این ظهور شرط در تعداد فلا ینعقد الظهور فی الوحده، دیگه نوبت به ظهور در وحدت که در رتبه بعد هست نمیرسه. نتیجه میگیریم فالقاعده تو فی المقام، مقتضای قاعده در مقام ما که شرط ها متعدد هست و جزا واحد است و قابل تکرارم هست، مقتضای قاعده اذن هی عدم التداخل، اسباب کثیر تداخل نمی کنند، و همین قول مذهب اساتین علمای اعلام استوانه های بزرگوار علم اصول قدس الله اسرارهم هست. تنبیهات. تنبیه اول تحت عنوان تداخل مسببات است که ما این رو مقام ثانی بحث قرار دادیم، مقام اول این همون تداخل اسباب، مقام ثانی تداخل مسببات. این البحث فی المسئله السابقه، بحث در مسئله سابق که تا حالا تمامش کردیم، انما هو همانا اون بحث، اما اذا تعددت الاسباب، از اونجایی بود که اسباب کثیره، اسباب متعدد باشن، بحث در این نزگاه مسببات متعدد میشن یا نه، و یتساءلوا گفتگو میشد فیها در این تعدد اسباب در این مسئله سابقه، اما اذا کان تعددها، از اونجایی که بوده باشد تعدد این اسباب اقتضا بکند مغایرت را در جزا، یعنی اقتضا بکند تعدد مسببات را بالفعل، در نتیجه اسباب تداخل پیدا نمی‌کند، یا اقتضا نمی‌کند این تعدد مسببات را، در نتیجه تداخل الاسباب، اسباب کثیره با هم دیگر تداخل می‌کند. و ینبغی ان تسمى به مسئله تداخل الاسباب، سزاوار است که نامیده شود این مسئله سابقه به مسئله تداخل اسباب، اسمشو این گذاشتیم، و معلوم شد که مقتضی القاعده چی. و بعد از فراغت از عدم تداخل اسباب هناکه در اون مسئله سابقه، ینبغی ان یبحث، سزاوار است این که بحث شود و گفتگو شود از این که تعدد مسببات اذا کانت تشترک فی الاسم، اونم در جایی که مسببات همه با هم مشترک باشن در اسم و عنوان و در حقیقت و ماهیت، مثل اقصال کثیره که همه قصدن، همه هم نوع واحدی عمل میشن، هل یسه ان یکتفا از این تعدد مسببات به وجود واحد لها، یک بار در خارج امتصال بکنیم مسببات را، اولا یکتفا، یک غسل به نیت همه کافیه یا نه؟ نه، حق نداریم اکتفا بکنیم به یک عمل، حتما باید به تعداد اسباب عمل رو هم در خارج تکرار بکنیم. و هذه مسئله اخرى، این مسئله تداخل مسببات مسئله دیگری است غیر از اون مسئله گذشته که تداخل اسباب بود. تسمى این مسئله به مسئله تداخل مسببات و هی من ملحقات الاولى، این مسئله از ملحقات مسئله اولاست. به این معنا اگر در مسئله اولا قائل شدیم به تداخل اسباب، دیگه نوبت به این بحث دومی نمیرسه. اما اگر در اونجا قائل شدیم به عدم تداخل، اون موقع جای این بحث است که خب حالا مسببات تداخل میکنن یا نه. فرمات که والقاعدتو فیها ایزن عدم التداخل، به نظر ما مقتضای قاعده در مسببات هم عدم تداخله. و سر فی ذلک، سر در این مسئله که قاعده این است، این که ان سقوط الواجبات المتعدده وقتی اسباب تداخل نکرد به تعداد هر سال یه وجوب آمده، به دوش ما یه تکلیف آمده. حالا سقوط این واجبات کثیره به واحدین، یعنی به فعل واحد، به یک عمل، ول اتا بهی به نیت امتثال الجمیع، ولو مکلف این یک عمل رو که میارد به نیت امتثال همه باشه، قصد امتثال همه رو بکنن بدون نیتش که دیگه روشن‌تر کافی است. این معنا سقوط واجبات به یک عمل ولو به این شکل یحتاج و الی دلیل خاص، دلیل میخواد، کما ورد در باب اغسال، به این که اکتفا بکن به غسل جنابت از باقی اغسال، یک غسل به نیت جنابت بکنید از بقیه هم کفایت بود. و ورد ایزن جواز الاکتفا به غسل واحد ان اغسال متعدده، ده تا غسل جنابت هم به گردن شما آمده باشن، یک غسل که انجام بدید همین کفایت میکنه، یک غسل جنابت همه را از شما برمیده. و ما عدم ورود دلیل خاص، اما اون جاهایی که دلیل خاصی ما نداریم، مثل همون باب افطار عمدی که از خارج مثال زدم، و این کل وجوب یقتضی امتثالا خاصا به، حق این است که هر وجوبی به تکلیفی مقتضی یک امتثال خاصی هست که مخصوص به همون وجوبه، ربطی به وجوب دیگه و سبب دیگه نداره. لا یقنی انهو، بی نیاز نمی کند ما را از این وجوب امتثال وجوب دیگه. و این اشترکت الواجبات فی الاسم والحقیقت، ولو تمام این واجبات در اسم و در حقیقت مشترک باشن، همه کفاره هستند، ولی این کافی نیست، هر سبب مسببی میخواد. نه، نعم قد یستثنا من ذلک ما اذا کان بین الواجبین نسبت العمومه و الخصوصه من وجه. یه ماده تبصره میزنن و اون این است که گاهی استثنا میشن از این مطلبی که گفتیم که مقتضی القاعده عدم تداخل هست، استثنا میشن از این مطلب، از این مطلب ما اذا کان، اون جایی که بوده باشد بین دوتا واجب که در خطاب آمده اند نسبت عموم به خصوص من وجه، که ماده اجتماع دارن ماده افتراق دارن، و کان دلیل هر کدوم از این دوتا واجب مطلقاً بالاضافه الی مورد اجتماع، نه که مجمل باشه قدر متیقنش مورد افتراق باشه، نه، اطلاق دارن و اطلاقشون مورد اجتماع رو شامل هست. کما اذا قال مثلا تصدق علی مسکین، متعلق خطاب مسکین، و قال ثانیا تصدق علی ابن سبیل، و پیداز ابن سبیل با مسکین و آم مخاصم این وجه هم ماده افتراق، اونجا که ابن سبیل باشد مسکین نباشد، شخصی که در سفر درمانده هست ولی فقیر نیست، در وطن خیلی هم پولدار، ماده افتراق از اون طرف مسکین باشد ابن سبیل نباشد، شخصی که در وطن خودش ولی فقیره مستمنده، ماده اجتماع کسی که هم مسکین باشد و ابن سبیل هر دو. حالا دو تا دستور و دو تا خطاب آمده، و جمع الانوانن شخص واحد، هر دو انوان رو یه انسان در بر داره و جامع هست، به امکان اون شخص واحد هم فقیر و هم ابن سبیل. خب در اینجا فإن التصدق علیه، تصدق بر چنین انسانی یکون و مسقطن لتکلیفین، مسقط هم دو تکلیفه، هم تکلیف اول تصدق علی مسکینین در اینجا مصداق پیدا میکند، هم تکلیف ثانی تصدق علی ابن سبیل اونم مصداق پیدا میکند. پس هر دو از دوش انسان ساقط میشه و برداشته میشه. الاصل العملی فی المسئله، اون چه تا به حال بحث کردیم راجع به مقتضای قاعده بود در باب تداخل اسباب و در باب تداخل مسببات. حالا اگر کسی از اون قواعد به نتیجه ای نرسید و مردد شد در مقام عمل، ببینیم مقتضای اصل عملی چیه؟ تداخل اسباب رو نشون میداد یا عدم تداخل را؟ تداخل مسببات رو نشون میداد یا عدم را؟ می‌فرماید که مقتضای اصل عملی عند شک در تداخل اسباب، مقتضای اصل همون تداخل اسباب، اصل براءت جاری میشه و نتیجه میدهد تداخل را، یعنی در نتیجه یه سببیه مسبب بیشتر لازم نیست. لأن است، چرا مقتضای اصل این باشه؟ برای اینکه تأثیر سببی و اثر بودن این دوتا سبب هر کدوم با هم، هر دو با هم، فی تکلیف واحد متیقن، در یک تکلیف یه مسبب این مسلب از دو قدر متیقنه. به انما شکو فی تکلیف انسان زائد، شک ما در یک تکلیف ثانیست که زائد بر اصل تکلیف اولیه، بل اصلو فی مثلهی البراءت. خب این جوجه ها هر کجا قدر متیقن داشتیم و مازاد مشکوک اقل اکثر استقلالی هم هست، اصل در مثل این شک در تکلیف زائد براءت، اصل براءت جاری میشه، نتیجه این میشه که پس یک عمل بیشتر لازم نیست. این همون معنای تداخل اسباب. و به عکس این مطلب در مسئله تداخل مسببان، یعنی اونجا مقتضی اصل عدم تداخل، خودشون میگن فإن الأصل فيه، اصل در این مسئله تداخل مسببات عدم تداخل هست، بر عکس اون مسئله اول. کما مرت الاشاره الی، چرا اینکه گذشت اشاره به این اصل، الان هم اشاره کردیم که اینجا اصل عدم تداخل هست، نمیشد ما اکتفا بکنیم به یک عمل، قبل از اینکه وارد این اصل عملی بشیم در بیان تداخل و مسببات اشاره شد. لأنه بعد ثبوت تکالیف، دلیل این که مقتضی اصل عدم تداخل اینه، زیرا که شنچین است بعد ثبوت تکالیف متعدده به تعدد اسباب، وقتی گفتیم اسباب تداخل نمی کنند، یعنی به تعداد هر سبب یک تکلیف به دوش ما آمده، بعد از ثبوت این معنا یشک و فی سقوط تکلیف، شک میکند این مکلف، یا شک و شک میشه در سقوط تکالیفی که ثابت شده به عهدش آمده، لو فعل فعلا واحدا، اگر یک عمل به نیت همه انجام بده، آیا اون تکالیف کثیره را از دوش خودش برداشته یا نه بر نداشته؟ شک در سقوط و مقتضی القاعده در مثل چنین شکی الاشتغال، اشتغال یقینی آمده، مستدعی فراغت یقینیت، به معنا ان الاشتغال اليقینی یستدع الفراغ اليقینی، اشتغال یقینی مستدعی این معناست. فلا یکتفا بفعل واحد فی مقام الامتصال، پس اکتفا نمیشد به یک عمل در مقام امتصال، حتما باید احتیاط بکنیم و به تعداد اسباب مسببات کثیره تحلیل مولا بدیم. هازا تمام الکلام راجع به مفهوم اول، قسم اول از اقسام مفاهیم، یعنی مفهوم شرط، تا برسیم به بحث مفهوم وصف.